أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مطهر و منور مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیهما و سلاله پاک اون حضرات، خصوصا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها اجماعا. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. الله خداوند در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، ظهور اون حضرت رو در عصر زمان ما قرار بدهد. قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بفرماید، ما را از یاران و اعوان و انصار شیعیانشون قرار بدهد. قلب خاموش ما را به محبت و معرفت خودش و حضرات معصومین علیه السلام منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی خدمت عزیزان، شبهای قبل عرض کرده بودیم که راه‌های عبودیت و عبادت پروردگار چی هست، از چه راهی باید وارد بشیم. بحث ما در مورد نام ابی عبدالله بود که عرض کرده بودیم ابا عبدالله به معنای پدر هر کسی که بنده خدا هست، بندگی میکنه در راه خداوند. امام حسین علیه السلام پدر او هست و دو سه شبی هستش که در رابطه با عبودیت خدمت عزیزان مطالبی رو عرض کردیم. امشب یه مقداری راجع به همون مسائلی که دیشب صحبت کرده بودیم ادامه بحث رو خواهیم گفت خدمتتون. عرض کردیم کسی که میخواد به مرحله عبودیت برسه چهار تا کار رو باید انجام بده. اول از همه ترک معصیت هست، از گناهان و معاصی باید دور بشه. این اولین قدم هستش که هیچ گناهی رو در عمرش تا میتونه نباید مرتکب بشه. حالا یک موقع انسان سهواً یه موقع خطا ازش سر بزنه، اون فرق میکنه تا اینکه عمدن بخواد خودش رو تو معرکه گناه بندازه. اگه دقت کرده باشین آقا، این مجالس مثلا فرض بفرمایید عروسی که برگزار میشه، مخصوصا توی این خطه شمال که واقعا وضعیتش خیلی فجیع هستش، خب هم خدای نکرده مجلس شراب هست، هم خدای نکرده مجلس مطرب میارن، بالاخره وضعیت خیلی اسفباری هست، زن و مرد مخلوط، خیلی اوضای در هم برهمی هستش و اینها واقعا هیچ شکی نیستش که درش معصیت صورت میگیره 100%. بعضی میگن آقا یه شب دیگه، عروسیه دیگه، یه شب که هزار شب نمیشه. خب یه شب مال اینه، یه شب مال اون یکیه، یه شب مال اون یکیه، یه شب مال اون یکی، همین در طول سال ببین چند شب اینجوری هستش و در طول سال و در طول عمرمون چقدر از این یک شب یک شب ها از دست دادیم. مولوی یک داستانی رو بیان میکنیم تو مثنوی، میگه که یه شخصی اومد پلوی گردو فروشی، دید گردوهای زیادی گذاشته، گفت آقا این هزار تا گردو چنده؟ گفت مثلا 10,000 تومان. گفت خب 1,000 تاش، 10,000 تومان، 500 تاش چند در میاد؟ گفت خب 500 تاش میشه 5,000 تومان. گفت 100 تاش چقدر میشه؟ گفت میشه 1,000 تومان. گفت 75 تا بخوایم چی؟ گفت 750 تومان. هی اینو پیچوند. 10 تاش چقدر میشه؟ 5 تاش چقدر میشه؟ 2 تا چقدر میشه؟ 20 تومن. یکیش چقدر میشه؟ گفت یکی که دیگه چیزی نیست، بردار. این یه دونه برداشت گذاشت جیبش. رفت یه دوری زد، نیم ساعت دیگه اومد، گفت آقا 1,000 تاش چند در میاد؟ دوباره همون قضیه تکرار. تا اینکه رسید به یه دونه، گفت یه دونه هیچ چیه، اینم یکی دیگه گذاشت تو جیبش. گفت داداش اینجوری که تو داری پیش میری، یکی یکی تمام این گردوی ما بر باد فنا میره. حالا ما هی یه شب طوری نیست، یه شب 1,000 شب نمیشه، یه شب 1,000 شب نمیشه، عمره رفت تموم شد. یه شب اینجا، یه شب اونجا، یه شب تو این مسیحیت، یه شب تو اون مسیحیت، تمام این عمر رو بر باد فنا دادیم. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی؟ مگر این چند روزی که باقی مونده انسان یه مقدار به خودش بیاد، تکونی بخوره؟ اول از همه میفرمایند باید معاصی رو انسان ترک بکنه، چون با بودن معاصی اصلا عبادات معنا و مفهومی پیدا نمیکنه. مثل این ظرف عسلی که چند شب پیش خدمتتون عرض کردم، یک ظرف عسل بسیار بسیار عالی، اصیل، عسل 100% طبیعی، عسل مصفا. یه قطره نجاستی چیزی تو این ظرف بریزه، دیگه شما لب نمیزنید، این آلوده شد. وقتی میرید میوه بخرید، نگاه میکنه اگر کرم گذاشته باشه، حتی یه نقطه هم باشه نمیخرید، دیوار نمیدارید اونو. میوه کرم خورده به چه دردی میخوره؟ معاصی اینطور عبادات رو همه رو کپک زده میکنه، ترشیده میکنه، همه رو فاسد میکنه، از بین میبره، دیگه چیزی باقی نمیمونه. پس عبادت اگر میخواد صورت بگیره، که دومی مرتبه ما هستش، دوم اول ترک معصیت، دوم انجام واجبات، این عبادت در صورتی ارزش داره و منو میتونه تحول درم ایجاد بکنه، بسازه منو که ترک معصیت رو کرده باشم. البته اینم به این معنا نیست چون ترک معصیت هنوز نتونستم بکنم پس عبادت هم نکنم. نه، انجام واجبات سر خودش، سر جای خودش، ترک معصیت هم سر جای خودش، اون هم باید انجام بگیره، این هم باید انجام بگیره. ولی سعیمون باید این باشه که این معاصی رو روز به روز کمتر بکنیم، از بین ببریم، توی مجالس غفلت نشینیم، توی مجالس گناه نریم، انسان برگرده تو راه خداوند بیاد. اول از همه ترک معاصی هستش که اونطور مثل گرد فروشی یکی یکی بر باد فنا نره که همه عمر و هستیش بره. یه دفعه چشم باز بکنه ببینه توی گور گذاشتن، تمام عمر رو در راه معصیت خداوند صرف کرده. جوونی اومد خدمت حضرت موسی علیه السلام، یا موسی کجا داری میری؟ گفت من دارم میرم کوه طور برای عبادت. گفت رفتی پلو خدا؟ به خدا بگو که یه جوونی هست خیلی قلچماق و هیکلی و درشت و خیلی هم همه چیزم داره و هیچ مشکلی هم تو زندگیش نداره، عبادت تو هم نمی کنه، تو هم به خدای قبول نداره، پرستشت هم نمی کنه، هیچ کاری نمی کنه، هیچ خوش خورم هم هستش، تو که گفته بودی عذاب میفرستم و فلان، این خیلی هم سرش به صلاح باد و غرور هم داره و خیلی سرحال هم هستش. حضرت موسی علیه السلام سر انداخ پایین، شرمنده شد جلوی خدا، راش کشید رفت، رفت کوه طور عبادتش رو کرد و میخواست برگرده. خداوند فرمود که موسی پیام اون بنده ما رو به من ندادی. خدای من چی بگم در مورد اون جوون؟ خودت که شنیدی چقدر گستاخ بود، چه حرفایی میزد، و چیزی ندارم بگم بهت، جسارت نمیخواستم بکنم به محضر تو. خداوند فرمود که نه، پیام اون رو باید به من میفرستادی، حالا جوابش رو بگیر بهش بگو، به اون جوون بگو که خداوند فرمود همین که توفیق عبادت و بندگیم رو از تو سلب کردم، نمیتونی با من مناجات بکنی، بزرگترین عذاب توه. همین خودش بزرگترین عذابه. حضرت موسی علیه السلام برگشت به جوون گفت چی شد؟ یا موسی جوابش چی شد؟ خداوند اینجور فرمود. تا جواب رو شنید زد تو سر خودش، افتاد رو خاک، خودش رو روی این خاک ها میمالی. خدای توبه کردم، منو ببخش، از عباد و زهاد بنی اسرائیل شد. این طرف یه قضایای دیگه ای داره، از اون طرف آدم بخواد بره یه قضایای دیگه ای رو داره. بستگی داره کدوم راه رو بخوایم انتخاب بکنیم. یا انسان باید زنگی زنگی باشه یا رومی رومی. نمیشه این وسط گاهی این ور بزنه گاهی اون ور، هم توی مجالس عروسی بره هم تو روزه امام حسین علیه السلام بیاد. این دیگه چیزی ازش باقی نمونه، مثل همون میوه میمونه که کرم زده، کپک زده، عسلی که توش نجاست افتاده. یه ارزشی انشالله که امام حسین علیه السلام دست همه رو میگیره، به جای خودش محفوظه. همه اینها انشالله به جای خودش محفوظه، حضرت انشالله دست انسان رو بگیره. در این ما شکی نداریم. کسی که بیاد تو خیمه امام حسین علیه السلام، یک روزی امام حسین علیه السلام او رو از گناهان جداش میکنه، منسلخش میکنه. پس اولی ترک معصیت هست، سعیمون بر این باشه که معاصی رو ترک بکنیم. دوم انجام واجبات هست. سوم انجام مستحبات. گفتیم به قدر نشاط، انسان تا اون میزانی که نشاط داره این مستحبات رو انجام بده. آقا توی نماز مستحبه ذکر رکوع و سجده رو من 7 مرتبه بگم. خب اگه من بخوام 7 مرتبه بگم، دیگه کسی پشت سر من تو مسجد نمیاد نماز بخونه. کسی نشاط نداره، معلوم نیست خود منم نشاط داشته باشم بریم 7 دفعه. یه کسی پا نمیشه بیاد اونجا نماز بخونه. یا حاج آقا نیم ساعت نماز ظهرش طول میکشه، ما کار داریم نمیتونیم بریم. میزان در انجام مستحبات اون نشاط من هستش. دعای کمیل شب جمعه خواستم بخونم، امشب خواستم بخونم، این مفاتیح رو باز کردم ببینم تا چقدر نشاط دارم. دارم خسته میشم، هنوز خسته نشدم، دارم خسته میشم، ببندم بذارم کنار، دی بقیهش نخونم، بقیهش هفته بعد. 2 صفحه هم هفته بعد میخونم، 1 صفحه هم هفته بعدش میخونم، همینقدر که نشاط دارم کفایت کنه. 4 رومیش رو قرار بود امشب خدمت عزیزان عرض کنیم. 4 رومیش این هستش که اول یه صلواتی بفرستیم. الله صل علی محمد و آل محمد. حواس ها جمع بشه انشاءالله. ببینید این عبادت کردن، ترک معصیت کردن، انجام مستحبات، قدر نشاط، تمام اینها اگر صورت بگیره، این 4 رومی نباشه به هیچ جای انسان نمیرسه. این 4 رومی انقدر مهمه. تمام بحث اصلا سر همین 4 رومی است. تمام بحث اینه که اون ترک معصیت ها انسان رو به این 4 رومی برسونه، انجام عبادت ها انسان رو به این 4 رومی برسونه، انجام مستحبات به قدر نشاط ما رو به این 4 رومی برسونه. این 4 رومی مهمه، این هستش که انسان رو پرواز میده. 4 رومی چیه؟ تمام اولیای خدا که به یه جاهایی رسیدن با این 4 رومیه بوده، نه با نماز و این حرفا. نه اینکه نماز نخونن ها، یعنی نماز رو خیلی طولانی هم نمی کردن بعضی هاشون. بقول یکی از اساتید می فرمون، ما با خیلی از اولیای خدا نشست و برخاست داشتیم، دیدیم نماز شبشون 10 دقیقه طول کشید. فکر می کردیم نماز ظهر و عصرشون مثلا 1 ساعت و نیم طول می کشه. وقتی رسیدیم بهشون دیدیم بابا اینا 5 دقیقه نماز ظهر می خونن، 5 دقیقه نماز عصر و سلام، نماز مغرب عشاش هم همینطور، روزه هاش هم در طول سال مثلا همین ماه رمضان رو روزه میگیره، حالا یه 4 تا روزه مستحبی هم شاید بگیره. اینقدر عبادات آنچنانی نمیکردن. بله مثلا امثال آقای بهجت هستن که 13 ساعت عبادتشون در شبانه روز طول میکشه، در شبانه روز 12 تا 13 ساعتشون عبادت میکرد. خب اون فرق میکنه قضیهش. اما خیلی از اولیای خدا عبادات خیلی ساده انجام میدادن، خیلی ساده. پس اینها چجوری شد که اینقدر پرواز کردن، اوج گرفتن تو این آسمان، تو آسمان معرفت؟ این همه اوج گرفتن برای چی بود؟ همش به خاطر این 4 رومی بود، از راه این 4 رومی. 4 رومی چی هستش؟ به دست آوردن سجایای اخلاقی. انسان اخلاق مروت رو، اینها رو به دست بیاره، اخلاق پسندیده رو کسب کنه و اخلاق زشت و ناپسند رو از خودش دور بکنه. این هستش که پرواز میده انسان رو، این خیلی انسان رو پرواز میده. حالا توضیح میدیم خدمتون. ببینید در قرآن مجید هر جا که خداوند میخواد بفرماید که یه مطلب مهمی رو خدا میخواد بفرماید، معمولا یه قسمی خداوند میخوره. قسم به چیزای ساده میخوره، مثل ماها قسمای حضرت عباس و خدا و والله و پیر و پیغمبر نمیخوره خداوند. طرف دستش گذاشته رو ریشش، پارچه میخواست بفروشه، میگفت به حضرت ابوالفضل این 100% پشمه. منظورش به ریش خودش بود، میگفت 100% پشمه. اون طرف میگه این پارچه پشمیه. قسمای اینجوری میخوری مثل آب خوردن. دایی ما وکیل تو دادگستری میگفتش که یه کسی آورده بودن قسم بخوره، شهود رو میارن توی دادگاه برای میگن قسم باید بخوره دیگه. میگفت بهش گفتن که آقا به قرآن قسم بخور که مثلا من دیدم اینجوری شد. گفت به قرآن چیه؟ به ابوالفضل العباس اینجوری شد. بالاتر از قرآن میدونه. گفت یه همچی قسمایی میخورده. عرضم به حضورتون که خداوند قسم میخوره، اما به همین موجوداتی که آفریده، قسم به شب، قسم به روز، قسم به ماه، قسم به خورشید، قسم به عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، خداوند چه نکته ای رو میخواد بفرماید که قسم به عصر خورده؟ والعصر، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران هستش، همش در حال زیان کردنه. مطلب خیلی مهمه. انسان یکسره در حال خسران و زیان هست. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آورده باشند و عمل صالح انجام داده باشند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، و چنگ بزنند به صبر و حق، به حقایق و صبر داشته باشند، اینها پیروز هستند. اما بقیه در خسران و زیانکاری هستند. خب ببینید، قسم خورده خداوند برای اینکه این مطلب مهم رو بیان کنه. یا والتین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، قسم به انجیر، قسم به زیتون، قسم به این شهر، و طور سینین، قسم به کوه طور، طور سینا، و هذا البلد الامین، قسم به این شهر امن یعنی مکه. 3 تا 4 تا قسم برای چی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین قیافه و شکل ظاهری آفریدیم، در بهترین شکل. شما ببینید انسان رو با همه حیوانات مقایسه کنی، از همه حیوانات زیباتره انسان، در بهترین قوام آفریدیم. خب 4 تا قسم خداوند فرمود این مطالب رو. حالا ادامه سوره رو بیان بفرمایید. در سوره شمس خداوند، هیچ جای قرآن سابقه نداره که خداوند برای مطلبی بیشتر از 5-6 تا قسم خورده باشه، همیشه کمتر از 4-5 تا. اما توی سوره شمس 11 تا قسم خداوند یاد کرده. و شمس و ضحاها، قسم به روز، قسم به خورشید و قسم به پرتو افکنی خورشید. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به ماه که پس از خورشید در میاد. و نهار اذا جلاها، قسم به روز که همه جا رو روشن میکنه. و لیل اذا یخشاها، قسم به شب که همه جا رو تاریک میکنه. و سماع و ما بناها، قسم به آسمان و آنکه او را گستراند. حتی به خودش خداوند داره قسم یاد میکنه. و الارض و ما تهاها، قسم به زمین و آنکه زمین را گستراند. و نفس و ما سواها، قسم به نفس آدمی و آنکه او را مستوی خلق کرد، درست خلق کرد. 11 تا قسم خداوند فرموده برای اینکه این نکته رو بفرماید. قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شد کسی که تزکیه نفس کرد، صفات زشت رو از خودش دور ریخت، این رستگار شده نه کس دیگه. و قد خواب من دستاها، هر کسی که این نفس رو ول کرد، هر غلطی خواست این نفس بکنه، به هر صفت زشتی آلوده باشه، این بدبخت شد. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، 11 تا قسم برای اینکه این مطلب رو خداوند بیان کنه. فرماید اونی که دور خوب هستش، اون چیزی که شما باید به دست بیارین، تزکیه نفس هستش، یعنی صفات زشت رو من از خودم دور کنم و خودم رو زیور بدم به صفات حمیده و پسندیده، این برای من خیلی عالی هستش. روز قیامت همه زیانکارن، همه بدبخت و بیچارن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اون کسانی که قلب سالم آوردن برای خداوند، روحشون رو سالم آوردن در معرض خداوند گذاشتن، روح سالم با خودش آورده. روح سالم چیه؟ روحی هستش که از تمام این صفات زشت دور شده باشه، حسد نداشته باشه، تکبر نداشته باشه، بخل نداشته باشه، درسته؟ اهل غیبت و دروغ و افترا و امثال هم نباشه، اهل ریا نباشه، خودبین و خود بزرگبین نباشه. این صفات وقتی من کسب کردم، صفات رذیله رو از خودم دور کردم، قلبم سالم شد، من سعادت دنیا و آخرت رو به دست آوردم. تمام این عبادات و ترک معصیت ها، انجام مستحبات، برای اینه که منو تو این زمینه پرورشم بده، من از لحاظ اخلاقی بسازه، ببره بالا. با اخلاق پسندیده و اخلاق حمیده هستش که انسان پرواز میتونه بکنه و اوج بگیره. بدون اخلاق پسندیده انسان به هیچ جا نخواهد رسید. این چهارمی اصل هست. تمام بزرگانی که به یه جایی رسیدن از همین چهارمی رسیدن، نه نماز شب خوندن های 2 ساعته مثلا. خیلی خوبه آدم توفیق داشته باشه بخونه، روزی نصف قرآن رو بخونه، خیلی عالیه، اما معلوم نیست انسان رو اوج بده. این اوج میده انسان رو، اخلاق پسندیده. آیه دفت مثلا طرف تا یه ماکسیمای زانتیای چیزی میخره، او این از کجا آورد خرید، این چی کار کرده؟ آقا تو چی کار داری خریده دیگه، حالا خدا بهش داده، چه لزومی داره من پیگیری بکنم؟ این کوته بینی یا تنگ نظری ها. امام حسین علیه السلام داشتن میمدن طرف باغشون، وقتی رسیدن نزدیک باغ از دور مشاهده کردن غلامشون توی باغ نشسته مشغول غذا خوردنه و یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه میندازه جلوی سگ ولگردی که اونجا داشت رد میشد، یه لقمه میخوره، یه لقمه میندازه برای اون. حضرت رسیدن به دم باغ، ای صاحب باغ سلام علیکم، اجازه میدی من وارد باغت بشم؟ گفت یابن رسول الله، این حرف چی میزنی؟ اینجا باغ خودتون هست، منم برده شما هستم، غلام شما هستم، عبد شما هستم، این حرف چی میزنی؟ حضرت فرمودن نه، راستی ببینم تو برای چی به این سگ قضا میدادی؟ گفت آقا من شرمم میمد که بخورم جلوی این سگ چی نندازم. حضرت فرمودن به خاطر این کار خیری که انجام میدادی، این روحیه بزرگی که داشتی، این سجایای اخلاقی که در تو وجود داره، انسان بزرگ منشی هستی که به حیوانات هم کمک میکنی، حاضر نیستی غذا رو خودت تنهایی بخوری، به خاطر این خصلت خوبت هم این باغ رو به تو بخشیدم، هم تو رو در راه خود آزادت کردم، این باغ مال تو. سجایای اخلاقی داشته باشه انسان، اینجوری اوج میگیره، اینقدر مورد توجه اهل بیت عصمت و طهارت قرار میگیره. این اصل هستش. پس اولی ترک محرمات، انجام واجبات، انجام مستحبات به قدر نشاط، چهارمی که از همه مهمتره به دست آوردن سجایای اخلاقی. این سجایای اخلاقی رو از کجا گیر بیاریم؟ چجوری به دست بیاریم؟ یک راه و روش خاصی داره برای خودش. بهترین کتابی که تو این زمینه نوشته شده کتاب معراج السعاده، ایشالله که خداوند توفیق بده هممون بتونیم بخونیم، هم من هم شما این کتاب رو بخونیم. نوشته آقا بیماری حسد، این بیماری حسد چی هستش؟ علائمش در من چی هست؟ کسی که حسود باشه چه علائمی داره؟ نمیگن آقا تو رفتی پلو پزشک، میگه آقا مشکل چیه؟ میگه آقا من سرم درد میکنه، حالت تهوع دارم، دلم پیچ میزنه، میگه آقا تو فلان بیماری رو گرفتی، علائم رو میگی، این پی میبره به بیماری چی هستش، نسخه رو مطابق اون بیماری میده. تا علائم رو نگی که مشخص نمیشه. ایشون علائم این بیماری حسد رو میفرماید، علائم تکبر رو میگه، علائم بیماری های مختلف روحی رو میگه، بعد میفرماید برای معالجش 2 معالجه داره. یک معالجه علمی، باید اول فکرت رو درست بکنی، افکارت رو تو این زمینه درست بکنی. دوم معالجه عملی، این کارها رو انجام بده تا این صفت از تو کنده بشه، دور بشه. بهترین کتاب، علامه طباطبایی میفرمودن که کتاب معراج السعاده باید کتاب بالینی طلبه ها باشه. طلبه یعنی کی؟ یعنی کسی که طالب راه حقه، نه اینکه کسی که اومده تو حوزه. طالب راه حقه. آقا طالب راه حق هستی، این کتاب رو بالینت بذاری، یعنی زیر متکات بذاری، هر شب میخوای بخوابی یک صفحه از این کتاب رو بخون بخواب، یا صبح که بیدار میشین اول از همه یک صفحه بخونین، بعد برین دنبال کارتون. تموم که شد کتاب دوباره برگردید از اول، باز دوباره شروع کنید، مثل ختم قرآن بلا تشبیه، برید تا آخر، دوباره برگردید از اول تا آخر، دوباره از اول تا آخر، اینقدر این رو مرور بکنید تا این افکار صحیح بشه، این صفات پسندیده در شما، در من شما ایجاد بشه، صفات رذیلم جدا بشه، از ما دور بشه. این روش به دست آوردن صفات حمیده هست. بهترین کتاب، کتاب معراج و سعاده. فرمایشی. غیبت کردن که شما میفرمایید، غیبت کردن درجاتی داره، انواعی داره. همین کتاب رو شما وقتی مطالعه میفرمایید تمام اینها رو تو اون توضیح میده. میگه که آقا غیبت کردن درسته که یک فعل حرامی هست، اما همیشه که حرام نیست. در یک جایی حرامه، در یک جایی جایزه، در یک جایی واجبه شما غیبت بکنید. مثال من میزنم، جایی که حرامه، آقا یه شخصی عملی خلافی انجام داده، من بیام برای شما تعریف بکنم، آبروی اون برای شما ببرم، حالا اون تو خلوت خودش یه غلطی کرد، من حق ندارم بیام به شما بگم و اونو رسواش بکنم تو جامعه. اگه کسی این کار رو بکنه فوق‌العاده گناهش سنگینه، حتی گناهش از گناه او که اون عمل خلاف رو انجام داده سنگین تره، چون اشاعه فحشا داره میکنه. پس اینجا میشه حرام، خیلی هم شدیده. در یک جای جایز هست. کجا جایزه؟ شما میخوای جلوی یک خلافی رو بگیرید، درست شد؟ توی اداره داره فسادی صورت میگیره، بلکه تا حتی بالاتر از این، توی اینجا این مرحله که دارم میگم اصلا واجبه، خلافی داره توی اداره صورت میگیره، یک بخور بخوری داره صورت میگیره، یک کاری دارن بالاخره زیرمیزی انجام میدن، یک کارایی بکنن، شما فهمیدین، میدونید 100% این داره صورت میگیره، وظیفه شماست برید به مافوق خبر بدید که جلوی این رو بگیرن. اگر اون مافوق گرفت جلوش رو فبه المراد، اگر نگرفت باید به نیروی مافوق تر به اون بگین، اگر اون گرفت فبه المراد، اگر نشد به نیروی بالاتر، درست؟ به یه جایی بالاخره این کار رو جلوش رو بگیرن. اینجا واجب هستش که جلوی این فساد گرفته بشه، جلوی این فساد. مثال دیگه، آقا توی شهر یه ساندویجی مثلا هستش که آقا گوشت خوک و گراز رو شکار میکنن میدن به اون ساندویج میکنن میده به خورد مردم، اینجا واجبه که شما به ملت بگین، این غیبت به حساب نمیاد، این غیبت غیبت واجب هست، شما باید این رو بگین. پس اینم شد غیبت واجب، اونجایی که شما میتونید میدونید با گفتن این غیبت به اهلش جلوی این خلاف گرفته میشه. اما شما حق ندارید برید این خلاف توی ادارتون رو بیارید مثلا برای خانومتون یا بچه‌تون تعریف بکنید، اینو حق ندارید. چرا؟ چون غیبت هست، کاری هم از دست این زن و بچه به از عهده‌شون بر نمیاد، چون نمیتونن هیچ کاری بکنن، بنابراین شما یک کار اشتباهی رو انجام دادین، آبروی کسی رو جلوی کسی دیگه بردین که نباید میبردین، باید به اون نیروی مافوق فقط گفت، اینجا واجبه، به اون کسی که مسئول این مسئله است. یک موقع هستش که شما حقی ازتون ضایع شده، مثلا زمین شما رو اومدن تصاحب کردن، اینجا دو حالت داره، آیا من میتونم غیبت این شخص رو برم پلوی رئیس دادگستری بکنم بگم آقا این شخص اومده ملک منو تصاحب کرده، غصب کرده، یا نه؟ اینجا از موارد جایز غیبت هستش. من اگر برم به دادگستری یا کسی که میتونه حق من رو از این شخص بگیره، حتی برادرشه، پدرشه، میدونه که این از پدرش حرف شنوی داره، میرم پلو پدرش بیان میکنم که آقا این اومده زمین منو غصب کرده، مال منو گرفته، ماشین منو غصب کرده، پول منو برداشته، شما باباشی میتونی بهش بگیم به من بده، اینجا غیبت به اینجا جایزه، شما میتونید این کار رو بکنید، برید به حقتون برسید، میتونید هم ازش بگذرید، بگی خب من حلالش کردم اشکال نداره، این 100,000 تومان از تو جیب من برداشت، منم حلالش کردم اشکال نداره، حتما نیاز داشته، بذار بخوره نوش جونش مثلا. اینجا از موارد جایزشه که میشه انسان غیبت بکنه تا به حقش برسه. پله چه کسی؟ پله اون کسی که میتونه حق رو برای من بگیره، استیفا بکنه حق من رو. درسته. بله. خب اینو به اجازه بفرمایید که درسته فرمایش شما درست. اجازه بدید بعد از منبر من خدمت شما هستم توضیح میدم، چون الان دیگه ممکنه جلسه بله طولانی بشه، از حوصله بچه ها خارج میشه. انشاءالله در خدمتتون هستم بعد از جلسه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا زینب کبرا و رحمت الله و برکاته. ما به وجود بزرگان دینمون مثل زینب کبرا سلام الله علیه، آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه و امثال این بزرگان افتخار میکنیم. چقدر اینها عظمت داشتن، چقدر عظمت داشتن. من یه مثالی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. شما نشستی تو خونتون یا توی مغازتون، محل کارتون، یک دفعه پلیس بریزه و دست شما رو دستبند بزنه ببرن، یعنی چیزی شنیدیم ببرن، یه خلافی از شما صادر شده ما باید ببریم. حالا خلافی هم صادر نشده یا اصلا صادر هم شده، کلی هم گناه کرده انسان، خیلی هم خلافهای متعددی انجام داده، بیان دستبند بزنن انسان رو ببرن جلوی در و همسایه و آشنا و غریبه، انسان رو بشنن تو ماشین ببرن، واقعا چه حالی به انسان دست میده؟ چه حالی به انسان دست؟ آبروی انسان دیگه واقعا رفته، هیچی دیگه نمیمونه برای انسان. انسان اگر ببرن اونجا حتی معذرت خواهی بکنن، چاکرم مخلصم هم بکنن، آقا اشتباه شده معذرت میخوایم بفرمایید، شما با سلام صلوات هم بیارن تو خونه، باز شما قانع نمیشید، باز قانع نمیشید. آبروی من رفته تو اجتماع، اومدن اهل بیت عصمت و طهارت رو بیان دستبند بزنن، زنجیر بکشن 40 منزل شهر به شهر، اینها رو به عنوان خارجی از دین خارج شدن، اینها مسلمون نیستن، خانواده رسول الله رو بگن آقا اینا مسلمون نیستن، شهر به شهر بگردونن. این همه شکنجه، تازیانه، کعب نی، سیلی، بعد بیارن بعد از 40 منزل وارد کجا بکنن؟ وارد جلسه یزید بکنن. دیگه اون انسان خورد هستش، سرش رو نمیتونه بالا بگیره، مملو جمعیت نشسته، مملو و از جمعیت جای سوزن انداختن نیست. اینها رو دست و پا بسته آوردن توی مجلس، نشوندن تو صدر مجلس. چی باید بگه؟ چقدر عظمت میخواد، چقدر عظمت میخواد این زینب کبرا سلام الله علیها برگرده به یزید پلید که از شمشیرش و از صندلیش حتی خون میچکه، برگرده بگه انیل از تسقیروک، من تو رو کوچک میشمارم، تو خیلی پست و کوچکی. چقدر عظمت، شهامت میخواد، شجاعت میخواد یه همچین حرفی بزن. چقدر این بانو بزرگ بوده، هر جا که میمدن بچه ها رو اذیت کنن، شکنجه کنن، خودش رو مینداخت روی این بچه ها، تمام این شکنجه ها، تازیانه ها، کعب نی، سیلی ها رو به جان میخرید که این نازدانه ها طوریشون نشه. یه جایی طاقت حضرت تموم میشه، عرض میکنه به سر مبارک سید الشهدا، آقا جان، برادر بزرگوار، من تمام این شکنجه ها رو تحمل کردم، تمام این مصیبت ها رو تحمل کردم، تمام این کعب نی و سیلی ها رو تحمل کردم، اما آقا جان دیگه این بچه 3 ساله تو قدرت نداره تحمل کنه، یه چند کلمه ای با این بچه کوچکت حرف بزن. لا حول ولا قوت الا بالله.